بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنزجوا به خبزهم. فإن محقرات الذنوب متى يوخس بها صاحبها تهلكه. صلوات ختم. یکی از احکام اسلام احکام دافعه است. اسلام سعی دارد، یعنی دین ادیان آسمانی، تمام ادیان آسمانی سعی می کنند که بلاها و گناها و معاصی و مصیبتها و سختیهای افراد رو دفع کنن، نه رفع. تا اونجایی که امکان دارد بلاها و گرفتاریها رو دفع کنیم که سراغ ما نیاد، ما سراغ اونها نریم، بهتر است از این که بگذاریم بیاد بعد اونها رو رفع کنیم. پس احکام اسلام دافعه است قبل از اون که رافعه باشد. مثال میزنیم، ما در روایت داریم که قبل از این که بلا بیاد، مصیبت بیاد، دست به دعا بردارید، استغفار کنید، عذر بخواید، عبادت کنید، صدقه بدید، کارهایی که دفع بلا میکنه. این دفع نره، دفع بلا می کند، اول سعی کنید که پس دفعش کنید، نگذارید بیاد بعد رفعش کنید. بزرگان مثال می زنند، می گن مثلا شما حساب کنید، نگذارید شیر زنجیر پاره کند، بیاد تو جمعیت، بعد بگیم حالا بگذار بیاد، بعد مارش می کنیم، افسارش می زنیم. میگه نه، افسارش محکم میکنه که نیاد اصلا. بعد که زنجیر پاره کرد، آمد به جمعیت حمله کرد، تا شما بری این رو بگیریدش و بعد خطرش رفع کنید، ممکنه چند نفر رو پاره کند. لذا مرتب در روایات، در احادیث، مسئله دافعه رو بیان کردن. البته بعد از اینکه بلا، مرض، گرفتاری یا آمد، رفع و اون دیگه خب معلومه دیگه، بر همه واجب است، تکلیف است، اما سخت میشه. نگذارید آتش سوزی بشود، نگذارید اتصال سیم برق بشود که بعد اون وقت آتش نشانی رو خبر کنیم که دفع این آتش شد. در تحت عنوان ایاکم در مسجد هم حالا ظاهرن هفته گذشته بود بحث رو داشتیم که اینا با عبارت ایاکم بیان کردن مثلا دارد که ایاکم و تصویف و طول العمل فانه کان سببا لهلاک الامم، مبادا تو کارها سلنگاری کنی، قصور کنی، کوتاهی کنی، آمال آرزوات رو زیاد کنی، از سلنگاری، از تصویب امرو فردا حالا انجام میدم، به همینجوری انجام میدم. اگر کار خیر است تعجیل کن، اگر کار بد است نقاط ترک کنی، بازم تعجیل کن، تلاش کن. امروز امروز و فردا نکن. تصویف یعنی امرو فردا کردن روی کارهای خیر یا در ترک گناهان و معاصی. مبادا گرفتار این نوع خلق و اخلاق تصویف بشوید که تصمیمتون دیر بشود یا به موقع نباشد، یا خلاصه این خصلت بدیست. وجود مقدس حضرت زین العابدین سید الساجدین هم در دعای ابو حمزه الثمالی هم این نکته رو تذکر میده. سلنگاری تو کارها بده. از سلنگاری و آرزوی دراز بپرهیزید که این مسئله امرو فردا و سلنگاری و سستی تو کارها و آمال آرزوهای اضافی و طولانی امتهای قبل از شما را هلاک کرد. تنبلی داشتن، بی‌عرضه بودن، سلنگاری کردن، کوتاهی کردن، قصور داشتن در انجام تکلیفات، در انجام واجبات و در ترک محرمات، و این تسبیح اونها رو به هلاکت کشون و نابودشون. ایاکم و استماع المعازف و القناع فانهما ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البغلا. میفرماید ببینید مبادا به سمت ساز و آواز و آهنگای حرام و قناع و موسیقی هایی که مطرب است، قناع است، مبادا به سمت اونها بروید که این قناع، این معازف، دفعات، نمیدونم امثال اینا، اینا دلهای شما رو خراب میکنه، قلبهای شما رو خراب میکنه و شما رو دچار دوگانگی، دچار نفاق اخلاقی میکنه. لهو و لعب و موسیقی که شارع آمده حرام کرده، از گناهان کبیره هم او رو شمرده در روایات احادیث، مخصوصا در فرمایشات علی بن موسی رضا وقتی که مأمون لعنت الله علیه برای حضرت نامه می نویسه، در اون نامه میگه آقا دو تا سال ازت دارم، یکی از ایمان به من خبر بده که ایمان یعنی که تفسیرش کن، تبیینش کن، یکی هم آقا گناهان کبیره چند تاست که ما باید از اون اجتناب کنیم، دوری کنیم. حضرت اول یه جواب نقضی بهش میده، بعد جواب حلی میفرماید اول از ایمان سوال کردی، تو اگه واقعا دنبال ایمانی امانت رو بعدش رد کن. این خلافت و این امامت و این پیشبری و رهبریه دین مال تو نیست، تو الان قاسبی بینه، رد کن به صاحبش این ایمانه، اگه ایمان داری یا لرد کن. بعد حضرت بعد از این که میگه ردل امانت کن، بعد میگه این جواب نقضی و جواب حلی هم میده، الایمان و معرفت بالقلب اقرار باللسان و عمل بالارکان. ایمان شناخت قلبی انسان از خداست، از دین است، از انبیاست و یک الغی در قلب انسان ایجاد بشه که او رو بکشد، اون الغه، اون کشش، اون گره او رو به سوی خدایش، معبودش. این یک معنای ایمان. بعد از این که این معرفت قلبی و الغه قلبی آمد، اون وقت اقرار به زبانم بیاد، یعنی باید انسان باز ایمانش رو اظهار کنه، اعتراف کنه در نزد خدا و خلق خدا، تکلیف بگه آقا من مسلمانم، من شیعه‌ام، آی مردم شاهد باشین من گفتم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله. بابا اون مسائلی که تکمیل میکنه ایمان رو و مسئله معاد و قیامت رو، اقرار و اعتراف به اولویت و وحدانیت خدا و کتاب و قرآن و کعبه و امامت رو و عملون بالارکان. باید سلام علیکم و رحمت الله، باید این ایمان تناولق و معرفت بالقلب نباشه، عقدون بالقلب، معرفتون بالقلب، باید بیاد خودشو در زمان سلام علیکم در زمانم نشان بدهد، نشان بدهد، بگوید، پس اقرار و اعتراف به زمانم کند و بعد عمل و ارکانم داشته باشه. یعنی سه رکن داره، اگر در عمل کوتاهی کنی، قصور کنی، ایمانت کامل نشد. فقط انسان بگه، ما چقدر روایات داریم که ازدن میگه ملعون است، ملعون است، دوبار اگر کسی بگوید ایمان قولون بلا عمل، تو فقط خدا را قبول داشته باش، پیغمبر را قبول داشته، بقیش درست میشه. حضرت فرمود ملعون است کسی حرف بزنه. این باید ایمانش رو به مرحله عمل برسانه، باید هم اقرار و هم اعتراف و هم عمل به اعضا و جواره درو باشه. بعد که این جواب حضرت بهش میده، بعد شروع میکنه امام رضا گناهان کبیر رو شمردن تا به اینجا میرسد که بل مناهی، اشتغال بل مناهی، مشغول لحو لعب شدن، هر چیزی که به صورت ترب و مطرب و قناب و آهنگه هایی که این چنینی کلن میشه قناع، حرامت، جایز نیست. که 26 ضرر دانشمندان بزرگان برای لحو لعب بیان کرده که تو خانه نفاق میاره، شیاطین میاره، برکت میره، آرامش میره، ملک فرار میکنن، دارت روحی روانی میاد و و امثالی. وقت اینجا پیغمبر اکرم با این عبارت میفرماید ایاک و استم و استماع المعازف، حتی اگر انسان دعا را، قرآن را هم با لحن غنا بخواند حرام است. همه بزرگان مراجع اینو گفتن که اگر انسان قرآن را هم به صورت طرب و وجد و کذایی بخواب بخانه، این حرامه و درست است. گاهی بعضی از این مددیار شما نگاه کنیم، این مددیار گاهی واقعا اصلا اشکال شریعت مگه میفهمه، به صورت رقص، سبک خوندن همراه با آهنگ و همراه با نمیدونم امثال اینا، خیلی اینا دیگه، حالا قرآن، دعای مدعی، فضائل، مناقب، هرچه اگر همراش آهنگهای مطرب و به وجد و طرب و رقص بیاره افرادی، حرام. حالا یه سری آهنگایی هست که اینا مطرب نیست، آهنگای با محتوایی هست، کیفیت سبک زدنش، نواختنش هم واقعا خواهساب شده است، ما نمیتونیم بگیم هر آهنگی حرام. رضا بزرگان میگن ببینید شما باید فرق بگذارید بین موسیقی و بین غنا، بین موسیقی و غنا فرق بگذارید، اون موسیقی که غنا هست حرام است. بعد موسیقی رو معنا میکنن در لغت، میگن قطعت من الصوت، شما وقتی به این دلبکی هم بزنید، به این منبر هم بزنید، این از نظر علمی این موسیقیه، این موسیقی، اما کیفیت نواختنش این میشه اگر به طرب و وجد و رقص بیاره، انسان را از خود بی خود کنه، میشه حرام، از خود بی خود بشه. این مسلک های درویشی و کسایی که توی خانقه ها ذکرای میگن از خود بیهوش میشن، بی خود میشن، فلان میشن، و خودشون سما دارن، نقص دارن، طلب، اینا همه حرام گناهی والله، از گناه کبیرن. وقت در حال وجد و طلب گاهی کارهای خلاف شرع انجام میده، فعل حرام انجام میده. این که نمیشه حال بالا یا هو بگه، یا علی بگه، یا الله بگه، بگه لا اله الا الله نسا، میتونه به هر سبکی که هست خودش بگه. به قول مثلا حالا لعن چار زرد داشته باشه بعد خودش رو تکان بده و برقصن و اینا، نه الان مندش کنه. پس ایاکم و استماع معازف و القناف انهما ینبتان النفاق فی القلب کما ینبت الماء بغله. مبادا سراغ ساز و آهنگه ها و آوازه ها بروید، مبادا اینا رو گوش دهید، زیرا که این دوتا مایه بی ایمانی انسان میشن و در دل انسان نفاق میرون. همونطوری که چطور آب وقت به زمین میدن زمین خشکه، فکر میکنی واقعا بعد که آب بهش بشه یا باشی باش بینید دل این خاک آرهالی خار میاد بیرون، گل میاد بیرون، گیاه میاد بیرون، انواع گل گیاه از خاک میزنه بیرون. از درده خوش بودی چی؟ نگاه میکردی خاک بود. این قناها با هنگام همین میکند با انسان. بعد فرمود ایاکم و محقرات ذنوب، مبادا گناهان را کوچک بشمارید. اونم با لفظ ایاکم، این داره دفع میکنه، مبادا گناهان را کوچک بشمارید. مسئله گناهان کوچک مانند آنیست که گروهی در میان دره‌ای پایین کوی دشتی سرایی میاین، اون وقت هیزم جمع میکنن رو هم دیگر میرسن، یک مرتبه عجب خرمنی از هیزم و خار که در عملم حضرت در یه وادی در پای کوی تو بیابانی پیغمبر اکرم با اصحاب اونجا یعنی توقف کردن، رحله آمد کردن، از فرمو همینجا توقف کنید و خب این مقدار هیزم جمع کنید تا قضا درست کنیم و آره مثلا آره قضا بپزیم. اصحاب یه نگاهی کردن و گفتن یا رسول اینجا تو بادی خیلی خارو هیزم چیزی نیست. پیدان که از افرم نبگردید پیدا میشه که بعد رفتن هر کدام گشتن دینا آوردن دینا هر کدام یه بستی کوچیک بودن یک نیخ خرمه شد. فرمود شما که میکنید نبود، فرمود بعد از افرم گناهان همین گناهان هم همین با شما همین میکنه، گاهی خرمنهای گناه جمع میشه در دل انسان در نامه اعمال انسان. حالا گاهی انسان میاد ولی یه غیبتی میکنه، یه دروغی میگه، یه نگاهی میکنه، یه خشمی، یه حسدی، یه بخلی، یک لجبازی نظیر این قضایا، از نظر خودشم میگه اینا که چیزی نیست. حضرت فرمود وقتی که گناهی میکنید ولا تنظرو، نگاه نکنید به کوچیکی گناه، ولکن انظرو، ببینید که فرمان چه کسی رو زیر پا گذاشتید. اونی که خیلی بده اون گذاشتنه، بالاخره دستور و فرمان خدا را زیر بود. ایاکم والحسد فان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. خب یکی از آفتا حسده. خب این حسد سراغ همه ما میاد، سراغ ما مردا، زنها، جوان، پیر، بچه ها. شما گاهی ببینید مثلا این بچه اگر پدر مادر مواظبش نباشد، ببینید از اون زمان کودکی بچه نمیتونه بچه همسایه ببینه. گاهی ببینید یک مثلا خانواده خدای فرزند دیگری بهشون میده، اون بچه قبلی 2 سالشه، 3 سالشه، 4 سالشه، 5 سالشه، اینا مقابل اون بچه شروع میکنه این بچه دوم رو هی تحویل گرفتن، هی محبت کرده، اون عکس‌العمل نشون میده، اون نمیتونه تحمل کنه. اون وقت گاهی میاد میزنه این بچه کوچیکه، اون بچه 3-4 ساله، میری بچه تازه به دنیا آمده میزنه، میگه نه آره این توی این آمده جا منه بگیره، این آمده بالاخره محبت من کم شده در دل پدر مادرم، ولی در روایت داریم که تا زمانی که اون بچه مثلا حالا خیلی هم درک نره، بچه کوچک، خیلی به روبروی اون بچه اظهار محبت نکنیم به این بچه بالاخره کوچک. اون بچه بزرگتر درسته دو سه سال سه چهار سالش، اما میفهمه، اون وقت نسبت به این سعادت میورزه. اینا چی میشه؟ اون وقت تا نوبت برسه حالا توی فامیل، تو خانواده، مرده شخصیتی مردیه نمیتونه مثلا اموال موقعیت های قومشی ببینه، برادرشه، خواهرشه، گاهی میبینید همسایش مثلا حالا امکاناتش بیشتره، این نسبت به حسادت میبرسه. اینا از صفات رذیله اخلاقی است. لذا بعد میبینیم که در ادعیه تو دعاها روایات شدیدن خدا، پیغمبر، ائمه ما را از حسادت ورزیدن من کردن. تا اونجا که حسادت بد است که بحث خیلی گسترده ایم است، خودش اصلا بابی رو بزرگان باز کردن برای رفع حسد، هم برای ضررهای حسد، هم برای اسباب حسد، هم برای دفع حسد، یا اگر نه مبتلا بود رفعش دیگه، باید رفع کنه، الا این حسد او رو میکشه، هلاک میکنه. چرا اون وقت با این عبارت میفرماید ایاکم والحسد، چرا؟ فان الحسد تاکل الحسنات، اون تمام کارهای خوب شما رو از بین میبره، میخوره، همونطور که آتش چگونه هیزم رو میبلعه، خاکستر میکنه. این تشبیه عجیبه، ببینید معقولات به محسوسات عجیبه ها. حضرت میگه این حسد مثل اون آتشی است که به جان هیزمان میافته. حالا میاد نماز شب داره، عبادت داره، دعا داره، قرآن داره، اما حالا میاد و حسودن میشه. ما خدا هم میفرما ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا مردم مورد حسادت واقع میشن نسبت به اون چه خدا از فضل خودش داده؟ که حضرت فرمود محسود ماییم، حاسد دشمنان ما هستن، خداوند تبارک و تعالی به ما داده، اینا نمیتونن ببینن. امیرالمومنین میاد به پیغمبر میگه یا رسول الله من خیلی مورد حسادت واقع شدم، چقدر اینا حسادت میوردن به امیرالمومنین، که امیرالمومنین شکایت کرده به او. خیلی عجیب. برزا حضرت پناه میبره به خدا، میگه علی جان پناه به خدا ببر، از خدا کمک بگیر. لزا این من شر حاسد اذا حسد این سوره نازل میشه که چشم حسود فرمودن چشم حسود خطرناک و مسموم خدا شده. فرمود چشم حسود شطور رو به دیک میفرسته، انسان سالم شنگل رو به گورستان میفرسته. نگاه میکنه انقدر چشمش مسموم حسود، عجب خیلی خوشگل زیبایی، عجب ماشین قشنگی، فرم بالاخره ماشین خراب میشه، آقا میفته مریض میشه، نمیدونم چه میشه بلاها. ما در روایات داریم خیلی از بلاها و خیلی افرادی هستن که از لد از کنار قبرستان گذاشتن. فرم اگر بررسی کنی خیلی از این افرادی که توی قبرستان هستن با چشم حسود و چشم زخم، با چشم زخم از دنیا رفتن، آنقدر اثر داره. لذا میگن شما با صدقه دادن، با شعال قول خوندن، با اون تعویضاتی که رسیده مرتب در ادعیه رسیده، آقا اینا رو ما کوچک نشمارم، اینا رو آره داشته باشیم، اثر داره. بعد میفرماید ایاکم والغیبه فان الغیبه اشد من الزنا لا اله الا الله ان الرجل قد یزنی و یتوب فیتوب الله علی و ان صاحب الغیبه لا یغفر له حتی یغفر له صاحب. مبادا غیبت کنی، مبادا بدگویی از دیگرون کنی، خیلی باید مواظب باشیم تو حرفامو تو صحبتامون، خدای نکرده خیلی غیبت کردن و بدگویی خیلی آسان برای ما نباشه، آسان نباشه، یعنی سخت باشه برامون. چرا؟ یه وقت طرف آمده با تو مشورت میکنه، میخواد زن بده، زن بگیره، مسافرت بده، کار کنه، نمیدونم شریک بشه، حالا داره مشورت میکنه، از شما نظر میخواد درباره افراد، و اینجا تو باید تکلیفت اون چه که میدانی بگی. باز اگه اینجا میدانی نگی، باز خیانت کردی، ظلم کردی. این دیگه اینجا غیبت جایزه. سلام علیکم. اینجا غیبت جایزه، چون اینجا دیگه مشاور آمده مشورت داره میکنه، نظر میخواد. ببخشید ایاکم و الغیبه فان الغیبه اشد من الزنا، بدتر از زناست. پیغمبر میفرماید بعد میگه ان الرجل، گاهی مرد نعوذ بالله نستجیر بالله میاد یه بیعفتی میکنه، بعد هم واقعا توبه میکنه، بعدش میاد و از خدا عذر میخواد، معذرت خواهی میکنه و خدا هم برو میبخشه. اما غیبت و بدگویی بخشیده نمیشود مگر زمانی که اون صاحب غیبت از تو راضی بشه، یا من راضی شد. اونم نباید به این زودی برگرده. بالاخره میگه گاهی مثلا من دیدم بعض افراد خشک مقدس یا بی سواد، میگم من راضیم هر که ما غیبت میکنه غیبت کنه، من راضیم، خدا حرام کرده آقا حلال میکنه، از کسی خلیفه میبخشه بشه حرام، خدا راست تو چه چیزی داری حلال میکنی؟ نه جایزه. اگر او آمد خیلی خوب، عذر خواهی کرد، بگو من بخشیم، توبه کن، من میبخشم، ما حلال نکردم. بینید فرق داره، من حلال نمیکنه غیبت رو. اینجا حالا من حقوق از من ضایع کردی، آبرو من بردی، بعد منو گفتی، من میبخشمت، اما بین خود رو خدا توبه کن، توبه کن. بزرگان ما انقدر دقت میکردن، گفتم من در جلسات رجوع خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه رو، ایشون میفرمودن در ما اوائل طلبی ایشون بوده، در عمق نشسته بودیم، یه وقت بعد صحبت شد سر دنبال آشق عبدالکریم که اون زمان رئیس حوزه علمی و مرجع و زعیم بودن، که بالاخره هم یه غیبتی کردند و متاسفانه ما هم غیبت کردیم، که چی دنبال آشق عبدالکریم گفت. بعد در سخت پشیمان شدیم، آقای مطهری میگه تابستانی بود، من بعد پشیمان شدم چرا من فریب اینا رو خوردم، این غیبتی کردم. گفت بلند شدم از قم، ماشین سوار شدم رفتم ری، آشق عبدالکریم تابستان رفت ری، اون زمان آب و هوای قم بسیار هم خیلی زین فعلیش بدتر بوده، قم مقدار ری بهتر بود. گفت بلند شدم رفتم آدرس گرفتم و در زدم و در باز شده، رفتم خدمت آشق عبدالکریم. بعد حتی آقای مطهری میگه که اونجا که رفتم دیدم آشق تکیه کرده به یه متکایی، امامش هم برداشته زین گلاگوشا داشته سرشو، بعد پسیدم گفت آقا ببخشید من آجا من یک قیبتی دنبال شما کردم، از قوم آمدم اینجا حلیت به طلبم برگردم، از یک شهر بهش بارش بری کاری. آقا شهر عبدالله کریم آقا عالمه در که آقای مطهری قیبت کردن دنبال ما دو صورت داره، این وقت به شخص من برمیگرده من بخشیدم عفت میکنم، ولی گاهی شده تو قیبتی کردی که به مرجعیت لد بوارد شده، مرجعیت مورد اهانت واقع شده، تو باید همه مراجع راضی کن، تانا پر من که نمیتون باید همه راضی بشون. آقای مطهری میگه بهش گفتم نه آقا این ربطی بقیه نشد، فقط دنبال خود جنوبالی بوده، گفت از بخشیدم. اینطوری بودن آقا بزرگان ما، حلیت میتلبینن. اون وقت علم و تاسفانه نقل مجلس مردم میشه، تا اقوام اعرام دور هم جد میشن، تا چند تا غیبت نشه اصلا مجلس ترک نمیشه. خدا رحمت کن حضرت آیت الله العظما نجفی مرعشی رو در اون وصیت نامش به فرزندش نصیحت میکنه که پسرم متاسفانه امروز کم مجلسی است که افراد بشینن و اون مجلس آلوده به غیبت و بدگویی نشه، مواظب باش، حواست جمع باش. خداوند عاقبت همه ما رو خدر به خیر بگردونه. صلوات خدمت فرمایید. اللهم صل علی غریب و بی کس و تنها کنار خانه بنشستم،
مدینه گریه کن بر من که زرا رفته از دستم، علی مظلوم، علی مظلوم، علی مظلوم، علی مظلوم. غریبی مرا مردم همه با چشم خود دیدن، میان شعله آتش گلم را با لگد چیدن. علی مظلوم، علی مظلوم، علی مظلوم، علی مظلوم. این سخن ورد زبان ها افتاد، دیدی آخر علی از پا افتاد. چاره ساز همه بیچاره شده، رشته صبر علی پاره شده. علی جان، علی جان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله.
خدایا ما را ببخش و بیام، برف و باران رحمتت را بر این مرز بوم ببام، هم و غم و بلا را از ما دور بگرد. در گذشتگان از این بیت، از این جمع، در گذشتگان صحنه هواپیما غریق رحمتت بفرما. خدایا قلب امام زمان از ما راضی بگرد، فرج آن بزرگوار را برسون. خدایا به محمد آل محمد کید کفار شر اشرار آمریکا داعش رحابیون رو به خودشون برگردن و عجل پیر